الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى آله حضرت فرمودند که یا ابازر الکیسو من ادب نفسه و عمل لما بعد الموت فالعاجز من تبع نفسه و هواها و تمنا علی الله عز و جل الامانی. فرمودند که ابازر تو زرنگ رو بشناس و زرنگوار در حیات خودت زندگی کن. زرنگ چیه؟ الکیسو کی زرنگه؟ من ادب نفسه، کسی که نفسشو ادب کنه، و کسی که عمل لما بعد الموت، برای بعد از مرگش تلاش کنه و عمل کنه، این زرنگیست. مقابل زرنگ آدم عاجز بی ارزه است. کی بی ارزه است؟ من تبع نفسه و هواها، کسی که میل و هوسش رو پیروی کنه، این آدم بی ارزه است. و تمنا علی الله عز و جل الامانی، تازه آمال و آرزوهایی هم از خدا داشته باشه این آدم. این دیگه هم بی ارزه است هم بی عقل، یعنی وهمی زندگی میکنه. و شما خودتون میدانید که همیشه این خطر برای همه ما هست که زرنگی هامون رو اشتباه میگیریم. آدم ها گاهی نمیفهمن کی زرنگ است و اون منم آدمای بی ارزه اینقدر نفسشون برشون چیره است که سعی میکنن خودشون را زرنگ جلوه بدن و زرنگی های حقیقی رو ضعف جلوه بدن. حتما میدانید که در گذشته طبقات اجتماعی بود، مثلا همون کشاورزان و صنعتگران و پیشوران و روحانیون و اینجوری. در دنیای جدید همینا رو به یه شکل دیگه آوردن، اما معلوم نشد. مثلا همه حالا هم میگن آقای طبقات هست، وضعهای افراد رو طبقاتش رو پول تعیین میکنه. یه زمانی طبقات رو ارث، یه کسی که در یه خانواده پیشه‌ور به وجود میمد دیگه تا آخر باید پیشه‌ور بمونه. حالا طبقات این همون طبقاتیست حالا، اما چی تعیین کرده است طبقات رو؟ سرمایه تعیین کرده است. اون وقت آدم ها همیشه سعی می کردن طبقه خودشون رو ارزشمند کنند، و اگه کسی بیدار نبود همین باعث می شد که گول بخوره. دین اومد که ما را از این وحشت فکری و انحراف فکری نجات بدهد، که آقا حضرت می فرمان اصلا زرنگی توی معنا و فرهنگ دیگه است. کی زرنگه؟ اون که اولا خودش تونسته باشه ادب کنه، دیگه چی؟ تونسته باشه هوای نفسش رو کنترل کنه، یا حالا تعبیر خود حضرت این است که میلش رو به قیامت بندازه نه به هوسش. میدونید که انسانی که افق دیدش رفت تا قیامت، این دیگه افق دیدش روی هوس نیست. چون هوس یعنی یه چیز نزدیک، تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره. خدا میخواد شما تو اون افقهای دور حتی پس این حیات مادی و جسمانی زندگی کنید. اما خودتون اگه دیر به جنبید، یعنی به دست خودتون بدند، همین چیزای نزدیک رو میگیرید. دنیا هم به معنای نزدیک است، هم به معنای پست. شاید هم یه حکمتی توش هست که چون هر دوش یکیه، همون که نزدیک هست به هوس نزدیک است، پس پست است. حاصل قضیه اینه که اول باید این فرهنگ، حضرت داره دستورالعمل به ما میفرماد دیگه، که آقا بپا کلا سر نره، کی زرنگه؟ یه اول روشن بشه. دو تا نتیجه داره. اولا کسایی که دنبال هوس و پوز و مال دنیا و تکبر و اینا هستن، اینا رو باید ما زرنگ ندانیم. در فرهنگ نبوی صلوات الله علیه و آله اینا زرنگ نیستن. شما از خودتون بپرسین، اکثر این بچه‌هایی که یوهو افکارشون عوض شده اینا، یه مرتبه اگه ناخون بزنی همینجا گیر میکنن، که یه کسایی که اهل دروغ و دقل و کلا سر اینا اون گذاشته، اینا رو زرنگ دونستن. همین که اینا رو زرنگ دونست، یواش یواش مسیر زندگی خودش هم عوض شد. و یه آدمی که راست میگه، متدین است، متواضع است، خیلی حالا قربون دنیا نمیره، بیشتر فکر قیامتش است، اینا بی عرضه میدونه. درست عکس دید پیامبر، یعنی شیطان میاد اروپایی ها را زرنگ میدونه و بسیجی های ما را بی عرضه. این فکر شیطانیست. اگه از زبون بنده هم در اومد که گاهی میگن در مجالس این افراد شرکت نکنید، اگه این کسی واقعا، یه قاعده از آیه قرآن هم داریم، اگه کسی دلش با یهود و نصارا بود که امروز نمونش غربه، بدونید این دل شیطانیست. یعنی اگه کسی براش اروپا و آمریکا و ژاپن عظیم جلوه کرد، بدونید این در قلبش حق ضعیف جلوه کرد. وقت دنبال توجیه از ممکنه یه دوتا روایت آیم به جورت برای مسلمون جلوه دادن اروپایی یا کافر، کافر جلوه دادن بچه مسلمون های خودمون، این دیگه روش های فنون شیطانیست. حضرت میگه آقا به من بگو زرنگ را بهت نشون بدم، بعد خودت ارزیابی کن خودتو به بقیه را، کی زرنگه؟ این چون مقابلش هم حضرت فرموده است، خیلی مفید است. الکیسو من ادب نفسه، کی زرنگسون؟ که خودش تونسته باشه تربیت کنه. کسی که اینقدر نمتونه خودش تربیت کنه که از حسن و بوالحسن هم خجالت میکشه، اصلا این میگم آقا چرا همیشه میکنه؟ آخه این لباست که بد نیست. میگه نه زشته. چرا زشته؟ خب چون بده است. آقا چرا بده است؟ خب دیگه زشته. این آدم که اینقدر، حالا یه وقتی زیاد میگه آقا مندرس هست، نمیدونم یه چرک هست، یه چیزی، نه همینطور زشت است. به قول این جدیدی هم مثلا آقا سه داره. خب این روحیه، این روحیه که هنو خودش ادب نکرده، این زرعی نیست. یه وقتی خودش ادب میکنه، چون ادب دینی اقتضا میکنه که مؤمن لباسش منظم باشه، باوقار باشه، مؤمن سبک نباشه، اون قضیهش جداست. اما اگه کسی به فکر نظر حسن و بوالحسن است، این زرعی نیست. این آدمی زبون عاجز، این تحت تاثیر نظر افراد است، این آدم ضعیف و ذلیل است. السلام علیکم. میگه اول باید خودش رو ادب کنه. ای عبازر، زرنگ اونه که خودش رو ادب کرده باشه. خودش رو که ادب کنه، و حالا مقابلش گفتیم که بی عرضه کیه؟ کسیه که دنبال هوای نفسشه. پس ادب اینجا معنیش مشخص شد. ادب یعنی کسی که ادب کردن یعنی چی؟ یعنی از هوای نفس آزاد شدن. یعنی ادب کردن اینجا معناش پیدا میشه، کسیه که از هوای نفس خودش رو آزاد کرده باشه. چون حضرت میفرمان عاجز کسیه که هوای نفسش رو دنبال کرده باشه. دقت بفرمان. بعد این بحثون خیلی در جاهای دیگه هم زیاد بحث میکنیم و خیلی بحث لازمی هم هست که و عمل ما بعد الموت زرن کسیه که واقعا برای بعد از مرگش کار کند، خیلی ذهنشو ببره تا ابدیت خودش. و همین وقت هم میشه، یعنی به خصوص باید تو دوره جوانی یا در یک شور جوانی ذهنمون متمرکز این مسئله بشه، وگرنه نمیشه. در ملکات خودمون اگر که یه خورده پا به سن گذاشتیم، هرچی میخوایم قیامت فکر کنیم یادمون میاد که چی، مثلا رنگ خونمون مدتی است عوض نشده است، حالا ایدیه یکی میاد خونمون میگه که اچه اینا رنگ خونش عوض نکرد. یعنی ملکات دوره جوانی در پیری رسوخ میکنه و عکسش. اگر در دوره جوانی هی مواظب خودمون بوده باشیم و باشیم که قیامتی فکر کنیم، آقا قشنگ کلی فتنه های دنیا از روحمون آزاد میشه. او وقت زرنگ هم همینو میگم، زرنگ اینه دیگه. میفرماد که ول عاجز و من تبع نفسه. عاجز کسی است که دنبال میلش، میل هم اینیست که فقط بره در هوس بازی کنه. یه وقت میگه آقا بیا بریم خونه این آشنا، مرد خوبی است، دلم نمیخواد. یه وقت میگه به این دلایل نمیام، خب اونطور نیست، دلم نمیخواد. چرا دلم نمیخواد؟ چون اون نیومده است، منم نمیرم. یعنی پس هوس دیگه مرض، اصلا وقتی هم که بری پس فایده نداره، چون معامله کردید برای خدا و اینا نرفتی دیگه، چون اون نیومده ما هم نمیریم. یه وقتی سقا دلت نمیخواد ولی حقه، خب باید بری. هوس کشتن یعنی عقل قدسی الهی اگه چیزی خواست مطابع باشی، هوس پذیری یعنی میل و وهم هرچی خواست مطابع باشی. یعنی نباید نه هوسش هرچی میخواد به عقل قدسی که همون شریعت هست ارائه میده. اگه عقل قدسی شرعی نبوی تصدیق کرد یه باید عمل کنه. خیلی چیزا را ما دلمون نمیخواد، خب نخواد، بی خود نمیخواد، باید بخواد. و عکسش یه سری چیزا را دلمون میخواد، بی خود میخواد، باید نخواد. اینجوری آدم نجات پیدا میکنه. بعد میگن این آدم خیلی هم سر و ساده است و ناشی، تازه با این روحیه که دنبال هوسشه و هوا و میلش رو دنبال میکنه. تمنا علی الله عز و جل امانی، تازه از خدا یه آرزوهایی داره، میگه چرا خدا برآورده نمیکنه؟ تو اصلا خودتی، تو بنده خدا نیستی، بنده هوسی. در واقع از خدا انتظار داری بیاد تو خط تو. میگن اون بنده خدا در مشهد بود، یه مرتبه دید از اون بالا یه بچه افتاد با. یه مرتبه گفت خدا، همین گفت خدا، بچه وسط زمین آسمون واسه افتن آماده شدن، بعد یواش بچه افتاد گرفتنش. بعد گفتن پیره مرد کشاورز بود، تو چطوری آخه چیکار کردی به این روز رسیدی؟ گفت چی، یه اون ما حرف خدا رو شنیدیم، حالا یه بارم خدا حرف ما رو شنید. این میشه که یه عمر آدم حرف خدا رو بشنه و یه بارم اون حرفه، اما اینکه تو هیچ حرف خدا رو نمیشنوی بعدم میگه چرا خدا حرفا باره نمیشنوی، این خیر. تازه این گفت ای خدا که بچه یه بند مسلمون رو نجات بده. وقت میل آدمی هم که الهی شد، میلش هم میل مقدسه. بعد میفرماد ای عوازر، خیلی دقت کنید، این فرازه از فرازهای عالیه. من توصیه میکنم هنوزم که به این شرح ما بسنده نکنید، این شرح ما رو وسیله قرار بدید، اون شرح آیت الله مصباح هم کنارش بخونید. یعنی تا اینا به قلب بشینه، اینا به یه بار و دوبار به قلب نمیشینه، وقت هی هم باید بخونی. یعنی از یه بار و دوبار اینا، چون برای اصلاح نفس آدم باید دائم به نفس این دستوراتو القا کنه، هی بفهمونه. ببینم بهونه خوبیه، شرح ایشون هم شرح خوبیه، هی آدم بخونه. نه اینکه ممکنه از حتی نکات تکراری گیرش بیاد، خب بیاد تأثیرش رو ببینیم رو قلب چیه، که آدم به خودش همین امروز شما ببینید چقدر راحت میشین اگه بفهمین زرنگ کیه. من گاهی متوجه شدم بچه‌ها نصف اشتباهشون است که زرنگو گم کردن. آقا زرنگ کیه؟ همه حالا میخواین آقا آدم زرنگ کیه؟ ما آدم زرنگ این بچه شهدا میتونیم که رفتند، و این بچه های نابی که همین که حضرت فرمود ادب نفسه و عمل لما بعد الموت، نفسش ادب کرد برای قیامت. این زرنگه. پس پیش خودتون یه خود نگاه کنید، گاهی بچه ها خیلی زرنگه. کی زرنگه؟ اون که اینقدر زرنگه که معلوم نیست زرنگه. اون که همه جا در دیوار پر کرد که ما زرنگیم، دروغ میگه، این زرنگ نیست. اون زرنگه است که هیچ سلمان زرنگه است. اصلا کوش سلمان تو تاریخ؟ شما اگه بخواید راجع به سلمان تحقیقم بکنین، تقریبا چیزی گیرتون نمیشه. بلکه اصلا میگه میخواست تاریخ تولدش هم بنویسه. اصلا حتی شهر سلمان معلوم نیست کجاست. یه ده میگنم شیراز است، یه ده میگن اصفهان است، یه ده میگن نیریز است. کجاست بالاخره؟ بنا نبوده از علم کنه خودشا، بنا بوده از متدین باشه. زرنگونه که خودش ادب کنه، خودش ادب کردن که بوق نمیخواد. اونایی که یه کاری میکنن ما بفهمیم زرنگن، آقا خیلی بی ارزن، عاجز نفسانیت خودشونه. از این بی ارزه تر کسی را سراغ دارین که تمام وقتش صرف میکنه که یه دیکوری بسازد که امروز عید که ما میریم خونهشون بگید ببینی من چقدر زرنگم. کجا زرنگی؟ پوز فقط داری به ما میده. خیلی هم بی ارزه ای که اسیر این حوستی. بی ارزه اینا هم ترزم بد آموزی یه وقت بیارد. منظورم این نیست که یه وقت به عنوان وظیفمون مومن اگه یه کسی اومد خونشون افضل وجود بزرل موجود باید احترام بذارد به مؤمنی که رفت از خونشون. این که طور نیست، همیشه بوده است. ولی همطور که یه بار دیگه هم عرض کردم، سلمان گادش اومد فیش تورنی یکی از اصحاب پیغمبر میفرماد که رفتیم در تیسفون دیدن سلمان. حالا سلمان چه کار است؟ استاندار اونجا هم هست دیگه. میگه دیدیم که سلمان برامون مستحب است، اصلا نمیدونم مستحب است یعنی سنت خوبیه، اصلا درست تر بگم که میگن از راه که رسید مهمان سفره براش پهن کن. شاید اون روزا به جهتی بوده که کلی راه اومده است دیگه گشنه‌ش بوده، حالا با ماشین اینا سفره پهن میکنه سلمانو. نونا نمک بوده است. این یارو میگه که مومن که سلمان آویشن نداری؟ مثلا نونا نمک یه خود آویش. سلمان میرد بیرون و میاد مختصری براخره آویشن میاره و میخورند و میگه خیلی خوشمزه بود. بعد میگه که نم چی میشه، میگه یاد پیامبر به خیر که گفتن که به میزبان دستور ندی، حرام است فکر کنم که به میزبان دستور بدین که مثلا آقا آویشن نداری. میگه که اگر پیامبر را شنیده بودی حرفش آفتابه سلمان گرو نمیره. یعنی تو همین هند که این آقا آویشن میخواسته، خب سلمان آویشن نداشته، خب پول هم مثاله که پول چرخش پولی نبود از که کالای موجود خونه زندگی آدم بوده. زود سلمان آفتابه رو میذاره میشه بزن عطاره گروه یه خود آویشن میسونه میاره برا مهمان. این روحیه بده که آدم انتظار از میزبان داشته باشد، اما اون روحیه خوبه که میزبان برای میهمانش هر چیزی که داره که به خرج زن و بچه سطمه نمیخوره بیارد. نه از هم قاطی نشه، از موضوع هم خارج نشیم. پس در اصل زرنگ ها باید دادم بشناسه. اینه به خودمون تلقین کنی. من دلم نمیاد از این بحث دلم بیرون، چون من خودم خیلی نگاه کردم دیدم اکثر افراد که به راه‌های انحرافی افتادن، اولین مشکلش این بود که زرنگ بودن رو گم کردن. آقا زرنگای تاریخ، ابا عبدالله زرنگ ترین آدم تاریخ بود، معاویه هم بی عرضه ترین آدم تاریخ بود. حالا ببینید درست عکسش شده است. بودن به کچلا میگن زلفلی دیگه، حالا به معاویه شده زرنگ، امیرالمومنین شده است بی عرضه. ببینید چه فرهنگ وحشتناکی است. اینجوری نیست آقا. امام امیرالمومنین زرنگ بود که یک دروغ نگفت، یک کار خلاف نکرد. معاویه که سراسر نکبت شد، خب در تاریخ میدونین که حتی خبر داد امیرالمومنین که یک شکم گنده پرهوسی بردون حکومت میکنه، چون معاویه بسیار میخوردست و حضرت پیشبینی میکنه به مردم کوفه یعنی همچه کسایی میان بر شما حکومت میکنه. خب هوای نفس داشته است، زرنگ نبوده است. بعد حضرت می فرمان که ای ابازر، یا ابازر، این نه اول شیء یرفع من هذه الامه الامانه والخشوع حتی لا یکاد و یرا خاشعون خاش. میگه در وازد دو تا خطر برای امت من میبینم. اولین چیزی که از امت من بعد از من رخ میبندد دو تا چیز، یکی امانت، یکی خشوع. یکی این که جامعه از پیامبر اگه فاصله گرفت، روح امانت داری در این جامعه ساقط میشید، و یکی هم روح خشوع بین خودش و افراد. چون یه خود روش بحث میکن، به طوری که حضرت رو دومیش بعد تأکید میکنن، میگن حتی کار به جای میرسه که انگار است که دیگه اصلا خشوع نبینیم تو جامعه. خب حالا پس یه خوده معلومه که جامعه به اندازه‌ای که اهل ادای امانت هست و خشوع به پیامبر نزدیک است، و به اندازه‌ای که اهل امانت و خشوع نیست از پیامبر دور است، و پیامبر نگرانن که این دوتا چیز بعد از من اولین چیزایی است که از دست میره در جامعه. و بعد حالا خودشون فراز بعدی میارن که مصیبتی برای جامعه پیش میاد در ازای این دوتا. شما میدونید ما در اسلام داریم که امانت رو باید به اهلش رد کرد، اصلا هم کافر و مسلمان نداره. هر کس یه حقی دارد، اون حقش مالش است. این روحیه جهان نگری، حقوق انسانها را برای انسانها رعایت کردن، حقوق انسان‌ها را به رسمیت شناختن، این تربیت دینی است. اصلا شما ببینید چرا پیامبر به مقامی میرسه که کافر در دنیا ملائکه در آسمان براش احترام قائلن، چون اسمش چیه؟ امین. یعنی صفت امین صفتیه که خدا هم تأیید کرد این صفت را. درسته که اینا کفار به پیامبر نسبت، مردم معمولی، حالا کافر غیر کافر نره، امانت یعنی پیامبر یه خصوصیاتی داشتن، حقوق افراد را حقشون میدونست. بابا مالش چیست؟ بی ما چه؟ وقتی مالش هست ما اول باید این قلبمون را لگد مال کنیم، اگه میخواد حق بقیه را برای خودش برداره. آقا حتی این توریست دیگه، این که میگن اجازه بگیرید و از کسی مثلا وقتش بگیرید چون حقش است، از ریزترین چیزها تا بزرگترین چیزها وقتی حقوق افراد است، مالی افراد است. یه بار دیگه عرض کردم ما داریم در روایت که اگه داری توی جاده میری، حالا ارزاق خرا اسب قاطر بود است دیگه، اگه یکی داره جلو تو میرد حق نداری بگوی برو بالا من میخوام برم. حقش است، ده حقش است تو این جاده بره. تو مصداقای ما یه جور دیگه میشه دیگه، حالا یه وقت رسیدم حق طرف است که تو صاف اون خط کشی خیابون بره، ما باید اگه اون میخوا بره حق اونه، ما باید واسیم اون بره. البته و عکسش حق اون است که تو خیابونه برای اون گذاشتن، ما رو تو پیاده رو گذاشتن، ما اگه اومدیم تو خیابون مانع ماشین رونی راننده شدیم، حقش ضایع کردیم، روز قیامت ما رو میتونه تقاس بکنه. امانت سه قسمت داره دیگه، یکی امانت به معنای فردی که طرف اموال طرف را بهش بده حقش بدونه، یکی امانت به معنای رفتاری که من اگه جلو شما کاری کردم که حق شما ضایع شد من امین نیستم. یکی این امانت معنی اجتماعی، حقوق اجتماع، حقوق شما حتما میدونید مثلا اگر که بگن آقا این نون رو این قدرش را دولت میده، مثلا سوبسیدش را دولت میده که هر انسانی، هر فردی بتونه نون ارزون گیرش بیا. ما اینجا نمیتونیم این، ما به اندازه‌ای که دولت برای ما سوبسید میده حقمون است. اگه ما این نون را طوری از بین بردیم که بیش از حق ما از بین رفت، اینجا امانت جامعه ضایع شده است. از این مثال خیلی میشه زد دیگه، مثال به خصوص میگن مثال اجتماعی حقوق بیت المال و اینا. وقت شما اونور قضیه رو ببینین، امانت داری باعث شد که روح انسان محبوب خدا و خلق خدا بشه، و اگر روح مؤمن محبوب خدا شد، خدا به این روح نظر میکنه. اگه خدا به روح یک کسی نظر کرد، روحش شکفته میشه، قلبش باز میشه، به آسمان ها وصل میشه. امانت داری اصلا صفت پیغمبر بوده است، یکی از صفت هایی که تأیید شده است بعد توسط نظام الهی. حاصل قضیه میفرماد که یکی امانت داری و یکی خشوع است. این دوتا صفت صفتیه که پیامبر بودنشون این دوتا صفت رو در جامعه حفظ کرده است. حالا یه خودم رو خشوع باب بحث باز میکنیم، بحثش احتمالا از امشب گسترده تر بشه. خشوع که میدونی اسمش چیست؟ در مقابل حق تواضع کنیم، در مقابل حق خودمان را پایین بیاریم. خشع، حالا خشوع یعنی در ظاهرم پیدا بشید، به قول مفردات میگه اگر کسی در مقابل حق خودش رو پایین آورد، یعنی حق را پذیرفت، این خاشع است. خب حالا حقوق خیلی داریم، یکی خود حق است. اولین خاشع کسیه که در مقابل حق خودش را کوچک بدونه، هیچی ندونه. آقا حق گفته است که، حق خدا گفته است که باید این کارو بکنی. یکی میگه آخه به عقل جور در نمیام، این خاشع نیست در مقابل حق. این عقل محدود جزئی تو کجا؟ خدا کجا؟ روحی که میگه من و حق، این خاشع نیست. یه خود بیام جلوتر، آقا حق افراد خاشع یعنی چه؟ یعنی حق افراده باید در مقابلش کوتاه بیام. آقا حق اینه، خب من باید کوتاه بیام. اینه که میگن که خشوع وسعت داره. کسی که خاشع است در یک کلمه میشه خلاصش کرد، در مقابل حق کوتاه میاد. آقا حق این همسایه است، خب حقش است دیگه. آقا حقش است که اگه اجازه نداد ما مثلا نمیتونیم پشت در خونه ایشون تکیه بدیم به دیوارش، حقش است. نمیشه یه اعلامیه چسبون به دیوار مردم، حقش است. این همون خشوع است، یعنی در مقابل حق کوتاه اومدیم. که یه نمونش هم اینه، حساس بودن نسبت به حق و باطل، این یه نوع خشوع است. حالا عکسش بعد که یه دیگه اصلا برایشون مهم نیست حق یا باطله، بی تفاوت نسبت به حق و باطل، اینا اهل خشوع نیستن. یه دیگه نه دیگه، آقا باطل حق یه جور نمیدونه، حقی که در مقابل باطل کوتا نیاین و حقی که در مقابل حق کوتا بیاین. خب اگه کسی حق و باطل براش مساوی بود، آقا حق با کیه؟ چی میدونم چیکار دارم با کیه؟ این خشوع نداره. دقت کردین تو جوامع دینی نسبت به حق و باطل حساسن، چون اهل نمازن، اهل خشوع. در جوامع غیر دینی نسبت به حق و باطل حساس نیستن، نسبت به بانداشون حساسن. اون حزبی که ما را بیشتر پولدار میکنه براشون مهمه، نه دیگه کاری به حق و باطل ندارن. چرا؟ چون نه خود اصل عبادت و تواضع الهی را ندارن. برای همین هم شما اگه دقت کردید، همین که بعد از پیامبر امیرالمومنین را همشون اکثرشون شاید بگیم بالاتفاق قبول داشتن حق با امیرالمومنین است، ولی تحمل کردن که بره کنار. چرا؟ چون اینا در مقابل حق تواضع نداشتن. در مقابل حق که تواضع نداشته باشه دیگه آدم برایش مهم نیست کی بیاد سر کار کی نیاد سر کار. برای همین هم میگن اگه بخوان در جامعه دموکراسی بلای جانتون نشه. دموکراسی که خودش حق نیست که، اگه جامعه متدین بشه، نسبت به حق و باطل حساس بشه، اون وقت دموکراسی میتونه یکی از وسایل اداره حکومت باشه. ولی مثلا حساب کنید هر رأی بیشتر حق بیاره، در صدی که خب خطرناکه، یهود همه ی آدم بدا متفق بشن به یه آدم بد بخوان رأی بدن، خب دیگه جامعه نابود میشه. برای همینم خود رأی تو نظام اسلامی اصالت نداره. برای همینم شما میدین حکم رئیس جمهور، هر رئیس جمهور یا هر چی هم رأی بیارد، باید کی تنفیذ کنه؟ مقام معظم رهبر، یعنی ولی فقیه. میگن اگر در جامعه خشوع نباشد، اون جامعه نسبت به حق و باطل حساس نیست، خود دموکراسی نابود میکنه جامعه دینی را. یعنی خود دموکراسی ممکنه جامعه دینی را نابود کنه، الا اینکه عکسش. اگر جامعه متدین باشد، نه، دموکراسی چیزی بعدی نیست. یعنی اگه مردم نسبت به حق و باطل حساس باشن، خشوع در جامعه باشد، وقت طور نیست. حالا این مردمی که به حق حساسن، حالا میخوان یکی بیارن سر کار رئیس دولتش کنن، به کی رأی میدن؟ آدمایی که به حق حساسن، به کسی که حقه، چون اینا در مقابل حق خاضعن دیگه، پس نسبت به حق و باطل بی تفاوت نیستن. پیامبر میفرماد اولین چیزی که من میترسم بعد از من جامعه را بست از جامعه برد، یکی امانت است و یکی چی؟ یکی خشوع. بعد میفرماد در حدی که طوری میشه که انگار اصلا دیگه شما خشوع نمیبینید. حالا انشاءالله بعدا میبینید. شما اکثرا دقت کنید هر کاری طرف میکنید اسمش پاشه است. خشوع یعنی کیپا قضیه باشه.